اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می رسانیم. امید تا آخر برنامه با ما باشین. اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI هشدارهای جدید امنیتی را قبل از مراسم تألیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب ارائه داده و از اعتراضات مسلحانه در مراکز ایالتها در سراسر کشور تذکر داده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه ژیلا سمی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانه.
با عرض سلام، مقام های امنیتی ولایت هرات میگویند که در اثر حمله نفوذی طالبان 12 منصوب پلیس محلی در این ولایت کشته شدند. عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پلیس هرات روز شنبه گفت که این رویداد شب گذشته در ولسوالی غوریان این ولایت به وقوع پیوست. سخنگوی پلیس هرات گفت که مهاجمان با طالبان در ارتباط بوده و پس از گلوله‌باری بر این نیروها تمامی سلاح و تجهیزات نظامی این پوسته را با خود بردند. طالبان گفتند که دو جنگجوی این گروه حمله را انجام داده و سپس بازگشتند. این در حالی است که دو هفته پیش ولایت‌های قندهار و غزنی شاهد حملات مشابه مهاجمان نفوذی طالبان بودند که در اثر این رویدادها 8 منصوب امنیتی افغان در قندهار و 7 تن دیگر در غزنی کشته شدند. مقام های امنیتی می گویند که در نتیجه انفجار ماین در ساحه دیبوری شهر کابل 2 منصب پلیس کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل به خبرنگاران گفت که هدف این انفجار که ساعت 9 صبح امروز شنبه اتفاق افتاد یک واسطه نوع لندکروزر مربوط پلیس کابل بود. آقای فرامرز درباره هویت این منصوبین پلیس جزئیات ارائه نکرد، اما گفته می شود که هدف موتر حامل معاون قماندانی پلیس کابل بود که او در این انفجار زخمی شده است. در خبر دیگر، پلیس بغلان از جان باختن یک منصوب پلیس و زخمی شدن دو تن دیگر در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در این ولایت خبر داد. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان به صدای آمریکا گفت که این ماین در زیر پل معدن در مرکز شهر پل خمری جاسازی شده. طالبان از آخرین کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان استقبال کرده آن را یک پیشرفته خوب خواندند. این اعلامیه طالبان ساعت پس از اعلام وزارت دفاع آمریکا مبنی بر اینکه شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان اکنون به 2500 نفر کاهش یافته است منتشر شد. این وزارت به نقل از کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا نگاشته است که قماندانهای آمریکایی به این تعداد نیروها می توانند امریکا، مردم و منافع این کشور را محفوظ نگه دارند. آقای ملر افزوده است که نیروهای امریکایی در کنار متحدین ناتو و سایر شرکایشان به ماموریت مبارزه با دهشت‌افکنی، مشورت، معاونت و آموزش نیروهای افغان ادامه خواهند داد تا افغانستان دوباره به پناهگاه امن تروریستان مبدل نشود. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 53,831 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2,324 نفر می رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 93,966,880 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2,011,508 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 392,139 نفر و شمار مصابین 23,532,606 نفر گزارش شده است. ایران تا حال رسماً از 1,324,395 مورد این بیماری و مرگ 56,717 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 10,908 نفر و شمار مصابین 516,770 نفر تایید شده است. تلاش ها برای یافتن بازماندگان مدفون شده در اثر زلزله مرگبار روز شنبه در شهر مامجو در غرب اندونزیا که تایان ده ها نفر جان باخته و صدها تن دیگر زخمی شدند ادامه دارد. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنوید.
در اثر زلزله روز جمعه در جزیره سلاویسی که شدت آن 6.2 به مقیاس ریختر بود، 42 نفر جان باخته و بیش از 820 نفر دیگر مجروح شد. مقامات گفتند که انتظار می رود رقم تلفات افزایش بیابد، چون شماری دیگری از افراد هنوز هم در زیر آوارگیر ماندند. اداره پاسخگویی به آفات طبیعی اندونزیا گفت که این زلزله که سبب لغزش زمین شده، منازل مسکونی و ساختمان‌های تجارتی را نیز تخریب کرده است. مقامات همچنان گفتند که یک شفاخانه محلی در اثر این زلزله با خاک یکسان شده و ده‌ها بیمار و کارمندان زیر آوار شدند. لغزش زمین در سه ساحت جاده‌های عمده به محلات را مسدود کرده است که در جریان زلزله بیشترین آسیب را دیدند. در سال 2018 زلزله 7.5 درجه به مقیاس ریختر در عین ساحت سونامی را به دنبال داشت سبب مرگ 4000 نفر گردید.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. مامورین اطفائیه در استرالیا تلاش دارند حریق وحشی را خاموش کنند که ساعات مسکونی در شهر پرت را تهدید می کند. در حالی که دود غلیظ ساحه آکفورد را پوشانیده است، وزارت خدمات اضطراری استرالیا در هشدار اضطراری به ساکنان گفته است که در صورت باز بودن راه محل را تخلیه کرده و یا در یک جای مسکون پناه گیرند. این در حالی است که چند عریق وحشی دیگر در آشیه شهر پرت در آلی سوختن است. استرالیای غربی از عریق شدید تابستان گذشته که بیشتر دو ایالت پر جمعیت نیو ساوت ویلز و ویکتوریا را ویران کرد در امان مانده بود. آتش سوزی بیش از 24 میلیون هکتار در سراسر استرالیا در اواخر سال 2019 و اوایل سال 2020 موجب کشته شدن بیش از 30 نفر و ویرانی هزاران خانه شد. هند روز شنبه تصدیق واکسین ویروس کرونا را آغاز کرد. این کشور قصد دارد حدود 300 میلیون از 1.3 میلیارد جمعیت خود را تا ماه جولای واکسین کند. در خط مقدم این کمپین سراسری کارمندان اضطراری، افراد بالای 50 سال و افرادی که از نظر صحی آسیب پذیر می باشند قرار دارند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می شنویم.
در روز اول واکسیناسیون سراسری هند قرار است حدود 300 هزار نفر واکسینی را که توسط شرکت استرازنکا ساخته شده است و توسط انستیتوت سیروم هند تولید شده دریافت دارند. چون واکسین هنوز در مرحله آزمایش کلینیکی قرار دارد، دریافت کنندگان روز شنبه مجبور شدند رضایت نامه‌ای را امضا کنند که بیان می‌کند اثر بخشی بالینی هنوز مشخص نشده است. نریندرا مودی صدر اعظم هند هنگام آغاز برنامه واکسیناسیون از مردم خواست که تبلیغات و شایعات در مورد واکسن بومی را رد کنند. با وجود کاهش شدید موارد جدید کووید 19 در هند در ماه‌های اخیر، کارشناسان نگرانند که با برگزاری جشنواره‌های مذهبی گسترده اخیر در کشور ممکن است موارد این بیماری دوباره اوج گیرد.
با گزارش خبرگزاری فرانسه، تندروان مرتبط با گروه داعش پس از درگیری شبانه با نیروهای نظامی یک پایگاه نظامی در ایالت برونو در شمال شرق نایجیریا را تصرف کردند. با گفته دو منبع، جنگجویان مسلح گروه دولت اسلامی در غرب افریقا شب جمعه به پایگاه شهر مارت در منطقه دریاچه چاد حمله کردند که تا صبح شنبه این حمله ادامه یافت. منابع میگویند که در حال حاضر اولویت بازپسگیری پایگاه از نزد تندروان است و عملیات جریان دارد. و در آخرین خبر، یک تیم کوهنوردان نیپالی روز شنبه با رسیدن به قله کوه کیتو یا چوگری در پاکستان نام خود را و عنوان اولین گروهی که در زمستان به این موفقیت رسیدند در تاریخ ثبت کردند. ده ها کوهنورد طی چند هفته گذشته برای صعود به دومین کوه مرتفع جهان در فصل زمستان در حال رقابت بودند که در نهایت تیم نیپالی ساعت 5 بعد از ظهر امروز به وقت محل به قله کوه کیتو رسیده و از طریق تویتر پیروزی خود را اعلام کردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. مقام های امنیتی ولایت قندهار گفتند که حمله مهاجمان بر مرکز ترمیم وسایط ریاست امنیت ملی ولایت پس از 6 ساعت درگیری پایان یافت. لحظات پیش همکار ما رویا زمانی در این رابطه گفت و شنود با عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا در قندهار انجام داده که توجه شما را به این گفت و شنود جلب میکنم.
آقای پوپل جهان، سپاس از وقتتان. اگر در تازه ترین جزئیات حمله مهاجمان بر مرکز ترمیم وسایط ریاست امنیت ملی در ولایت قندهار جزئیات تازه در این مورد ارائه کنین. تشکر.
بله همکار عزیز، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقا این رویداد حوالی ساعت 8 بجه صبح امروز رخ داد، اما 3 تن دیگر که مهاجمان انتحاری خوانده میشه، به گفته مل پاسوال، فرید احمد مشل، آمر امنیتی، قمندانی امنیتی قندهار، تا ساعتهای 12 بجه اونا مصروف مقاومت بودن و با نیروهای ویژه که در این تاسیسات عملیاتی تصفیه را به پیش می بردن اینا مقاومت میکردن. در کل در این رویداد به گفته جنرال مشعل که 4 تن افراد انتحار کننده بالای این تاسیساتی که مربوط به ریاست امنیت ملی میشد و قسمی که شما گفتین مربوط به ورکشاپ امنیت ملی میشد، در این رویداد میگه داخل بودن، یک موتر حامگیر نخست انفجار کرده و باز یک موتر دیگه هم که مملو از مواد انفجاری بودن، بعدا نیروهای افغان او را از بین برده و در این رویداد یک تن از سربازای امنیت ملی کشته شده و 2 تن دیگرشان که مصروف ترمیم این ورکشاپ بودن یا هم در اینجا وظیفه داشتن اینا زخم برداشتن. در کل این رویداد در چهار طرف شهر قندهار صدای این رویداد شنیده شد و در منطقه به تاسیسات ملکی، به خانه های مردم هم آسیب مالی رسیده، اما در قبال تلفات ملکی نداشتن.
آقای پوپل، گفته میشه که در نزدیکی این محل انفجار یک شرکت قراردادی قرار داره که در او مشاورین خارجی حضور دارن.
در این ساحه که ما به خاطر پوشش خبری رفته بودیم، این ساحه واقعا هم یک ساحه تجارتی هستن، یعنی به این معنی که اینجا شرکت های بسیار کلان تجارتی از تیل و گاز گرفته تا دیگه شرکت ها که به نیروهای بین‌المللی اینا خدمات میرسانن، اینا ایج فعالیت دارن، دفاتریشان هستن. این ساحه مربوطی ولسوالی دامان میشه و در همجواری میدان هوایی قندهار موقع داره. یک طرفش ورکشاپ ریاست امنیت ملی هستن و در پالوی دیگهش باز مربوطی پولیس میشه که این وسایط پولیس را ترمیم میکنه. ایجا اینطور گفته میشد که سابق ایجا مشاورین خارجی که در حقیقت قراردادی امی ترمیم وسایط را بوده داشتن اینا ایجا می آمدن، اما امروز که بعد از رویداد ما با آمر امنیتی، قمندانی امنیتی که در محل بعد از رویداد با مطبوعات صحبت میکردن، وی راجع به این چیزی نگفت، اما با وجود از اینکه پرسان شد که ایجا خارجی ها بودن یا نبودن یا برای آسیب رسیدن، یعنی اونا گفتن که ایجا خارجی ها نیستن و فقط نیروهای افغان ایج مستقر هستن و ورکشاپ هم مربوط به ریاست امنیت ملی میشه.
مسئولیت انفجار تا حال کسی به عهده گرفته آقای پوپل؟
بله دقیقاً، طالبای مسلح با انتشار یک بیان مسئولیت این رویداد را پذیرفته و گفته است که در این رویداد به تعداد زیادی از نیروهای افغان آسیب رسیده و کشته و زخمی دارن.
خب آقای پوپل، در کل اگر صحبت کنین که اوضاع امنیتی در 4 اطراف شهر قندهار در خود ولایت قندهار چگونه است؟
وضعیت امنیتی در قندهار باز هم با وجود از اینکه نیروهای افغان مسئولین امنیتی این ولایت اطمینان میده، اما باشندگان این ولایت در تشویش هستن. روز گذشته به گونه مشخص به روز پنجشنبه مخالفین مصالح دولت در ساحات حوزه 8 شهر قندهار دیده شده و همچنان نبردها در چهار اطراف قندهار که ولسوالی های همجوارشان هستند، در ولسوالی ارغنداب، در ولسوالی جرای، در ولسوالی پنجوایی و در یک تعداد از قسمت های ولسوالی دند. نیروهای افغان با مخالفین مسلح دولت درگیر جنگ هستند و صدای فایر و اسلحه ثقیله در داخل شهر قندهار هم شنیده میشه. اما مسئولین قندهار بخصوص والی قندهار روح الله خانزاده که در اواخر مسئولیت قندهار را به دوش گرفته، اونا با صدای امریکا که مصاحبه داشتن گفتن که از قبل که فعلا در این ولایت تفاهم و هماهنگی زیاد شده بین نیروهای افغان و اینا کوشش میکنن که این چالش ها را از بین ببره. اما قسمی که ما میبینیم روزمره از مصاحبات جنگی هنوز هم افراد ملکی در حالت فرار هستن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
بودجه ملی سال مالی 1400 خورشیدی افغانستان این دفعه با برشماری 19 مورد نقیصه با اکثریت قاطعی از طرف مجلس نمایندگان رد شد. کارشناسان مسائل حقوقی میگن که این تنش و تقابل بین ارگ و ولسی جرگه برخواسته از درک و فهم نادرست از قانون اساسی کشور است. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
میر رحمان رحمانی رئیس مجلس امروز شنبه سند بودجه ملی سال مالی 1400 خورشیدی افغانستان را برای بار دوم در جلسه علنی برای گذاشت که با اکثریت قاطی از سوی مجلس رد شد.
وکلای محترم که بودجه مذکور را به حیث کل تایید میکنند، ثبت مخالف کارت سرخ، با استثنای 15 کارت ثبت بودجه رد شد.
رئیس مجلس در جلسه عمومی گفت که حکومت موارد را که ولسی جرگه خواهان اصلاح آن در دور نخست شده بود بدون آوردن هیچ گونه تغییرات بلکه با افزودن دو تخت مزید دوباره به مجلس آورده است که قابل پذیرش برای نمایندگان مردم نیست.
حکومت علاوه بر این که بر اصلاح 17 مورد تخطی موجود در مسوده بودجه قبلی توجه ننموده است، متاسفانه دو مورد جدید دیگر هم به آن افزودند.
شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در واکنش برد بودجه از سوی مجلس گفت که منتظر دریافت رسمی بودجه از سوی مجلس است.
همه ساله از طرف حکومت زمانی که مسوده بودجه ساخته میشه آخرین مهر تایید کابینه افغانستان میزنه. امسال هم دو مسوده را بعد از منظوری کابینه افغانستان به پارلمان فرستادیم. متاسفانه امروز وکلای مردم به مسوده دوم بودجه سال 1400 رای منفی دادن. منتظر هستیم تا رسما نظریاتشان و پیشنهاداتشان به ما برسن و در نظر داشت امکانات مالی و تکنیکی و همچنان موارد حقوقی. به خاطر بهبود بودجه کوشش میکنیم که این نظریات در بودجه بگنجانیم.
این سند بودجه که مجددا به مجلس آورده شده است 17 روز قبل با برشماری 17 مورد تخطی و نقصه ها از جمله نامتوازن بودن و ناعادلانه بودن بودجه در سطح ولایات بخصوص ولایت محروم، لغو پروژه های انکشافی که در کاهش فقر در روستاها نقش دارد، اختصاص بودجه گزاف برای کودهای 91 و 92، عدم ازدیاد معاش معلمین، سربازان، معیوبین و معلولین و ورثه شهدا، همچنان تخصیص بودجه هنگفت برای ادارات تازه ایجاد شده که تایید مجلس را ندارند با اکثریت قاطی رد شده بود. در این اواخر بر سر موضوع رد بودجه سال مالی 1400 خورشیدی یک فضای نامطلوب کاری میان قوه مقننه و اجرایه یا ارگ و مجلس ایجاد شده است که با باور برخی آگاهان و مسائل سیاسی برخواسته از برداشت و فهم نادرست حکومت از قانون اساسی کشور می باشد. کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات و عضو سابق مجلس در مورد چنین گفت:
قوه اجرایه فکر میکنه که قوه مقننه ولسی جرگه صلاحیت تغییرات در بودجه نداره، یا در کل باید تصویب کنه یا رد کنه، و این کاملا برداشت غلط از قانون اساسی است. نه تنها در افغانستان، در تمام دنیا بودجه صلاحیت پارلمان است و این خودش یک وسیله فشار است بر قوه اجرایه از طرف قوه مقننه. به این مناسبت باید قوه اجرایه تمکین کنه، صلاحیت های ولسی جرگه باید محدود نسازه، حتی غصب میکنه. آن وقت ما فکر میکنم که این مشکل از طریق فهم درستر قانون اساسی حل میشه.
و اما اعضای مجلس میگویند که این سند بودجه فقط به خاطر محدود کردن صلاحیت مجلس تهیه شده است و با شرایط و وضعیت مملکت هیچ گونه همخوانی ندارد. خانم فاطمه کوهستانی و منشی کمیسیون بودجه:
حکومت غالی چه استاس صلاحیتونه واخلی
در این سند بودجه میلیاردها افغانی برای موترهای زیر اختصاص داده شده. شدن، میلیارد ها افغانی برای دفاتر لوکس اختصاص داده شدن، میلیارد ها افغانی برای میمانای وزیرا اختصاص داده شدن، میلیارد ها افغانی برای معاش های سوپر اسکیل اختصاص داده شدن. سند بودجه با وضعیت کنونی افغانستان، با سطح فقر، با بیکاری هم خوانی نداره.
مجموع بودجه ملی سال مالی 1400 خورشیدی که نسبت به طرح قبلی 20 میلیارد افغانی افزوده شده است، جمعاً 474 میلیارد افغانی می باشد که 311 میلیارد افغانی آن برای بودجه عادی و 161 میلیارد افغانی هم برای بودجه انکشافی اختصاص یافته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دهاتن از باشندگان مزار شریف در یک گرد همایی اعتراضی مقام های صحت و شفاخانه ولایت بلخ و بیکفایتی و فساد متهم کردند. معترضان از مقام های حکومتی در کابل خواستند تا این افراد از کرسی صحت عامه برکنار و شخص مناسب را معرفی کنند. میرویس بیژن از مزار شریف در این مورد گزارش میده.
دهاتن در اعتراض به موجودیت فساد و بیکفایتی مقام های صحت به روز شنبه در مقابل دروازه شورای ولایتی بلخ گرده هم آمدند. معترضان خلیل حکمتی رئیس صحت عامه بلخ را به ناتوانی در عرضه خدمات درمانی متهم کرده و خواستار برکناری وی شدند. سید محمد یکی از معترضان در مزار شریف. معترضان میگویند تا زمان عملی شدن خواسته هایشان و تغییرات در کرسی رهبری ریاست صحت این ولایت، اعتراض هایشان را ادامه خواهند داد. گلاب شاه از معترضان میگوید
مشکلات مردم خیلی زیاد است. ما خودم بلر در هر بخش داخل شفاخانه کی برسی، هرچند که از بالا که او خط بود دیگه، ما انتظاری باید از پایانش نداشته باشیم. اگر بخش ولادتی شفاخانه است، اگر کویت 19 است، اگر هر چیزی است، کلا بی خیال است. ما مردم و توسط امی مردمایی که بدن امینجا جمع شده کلانش دردمند است.
در این میان شورای ولایتی بلخ از موجودیت اسناد خبر میدهد که دال بر موجودیت فساد در اداره صحت بلخ است. سید عبدالله مسرور معاون شورای ولایتی بلخ. رئیس صحت عامه بلخ گرد همایی های اعتراضی علیه خودش را دسیسه های سیاسی افراد و حلقه های مشخص می داند و می گوید که هرآنچه که از سوی معترضان ادعا شده است باید توسط نهادهای عدلی و قضایی بررسی شود. اما رئیس صحت بلخ از فرد یا گروه نام نبرد. خلیل الله حکمتی رئیس صحت بلخ می گوید
اتهامات وارده من فکر می کنم که نیاز به تحقیق داره. در صورتی که اونا به خاطر کمکاری و بی‌تفاوتی و بدرفتاری اسناد و مدارک و شواهد به دسترس دارن، لطفاً ارائه بکنن به ادارات عدلی و قضایی تا مورد پیگرد قانونی قرار بگیره و تا سیاروی شود هر کی دروغ غش باشه.
کشیدگی ها و انتقاد بالای کرسی ریاست صحت عامه بلخ پس از آن اوج گرفته است که پیش از این مقام ها از دخالت حلقه های مافیایی در معرفی رئیس صحت عامه قبلی این ریاست سخن گفته بودن.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI هشدارهای جدید امنیتی را قبل از مراسم تلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب ارائه کرده و از اعتراضات مسلحانه در مراکز ایالتها در سراسر کشور تذکر داده. کنگرس در نظر دارد تا کمیسیون دو حزبی را برای تحقیق بر حمله 6 جنوری بر مقر کنگرس امریکا در واشنگتن تشکیل بده. پاتسی ویدا کاسووا را گزارش داره در این رابطه که برگردان او را عبدالواجد عادل به توجه می رسانه.
همزمان با تقویت اقدامات امنیتی در مقر حکومت‌های ایالتی در سرتاسر ایالات متحده قبل از مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب به روز 20 جنوری، اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده FBI نیز فراخوانی برای اعتراضات محتمل مسلحانه آنلاین را دنبال می‌کند. کریستوفر اوره رئیس FBI می‌گوید:
دلیلی که من کلمه محتمل را تذکر می دهم این است که در این راستا یکی از چالش های حقیقی این می باشد تا بین الهامی و عمدی تفکیک قائل شد.
FBI بیشتر از 270 مظنون را تشخیص داده و بیش از 100 تن را به ارتباط یورش خونین بر مقر کانگرس ایالات متحده از میان حامیان رئیس جمهور دونالد ترامپ دستگیر کرده است. مرتکبین را ادعای نادرستی که انتخابات به سرقت برده شده تحریک کرده است. برخی از این اشخاص کسانی هستند که در حال حاضر یا در گذشته پلیس یا نظامی بودند. مایکل جرمن از مرکز عدالت برینون میگوید:
This is a problem that has been persistent throughout our history.
این مسئله ای بوده که در طول تاریخ ما به مشاهده رسیده است و آن شمولیت برخی از نظامیان و برخی از مجریان قانون با جریان برتری جویان سفید پوست و گروه های راستی افراطی می باشد.
25,000 از اساکر گارد ملی و هزاران افسر امنیتی از سایر ادارات از مراکز ایالات پاسبانی خواهند کرد. مایک پنس به امریکایان اطمینان داد که مراسم تحلیف مأمون و مسئول خواهد بود.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب و کاملا هریس معاون رئیس جمهور منتخب، بایس رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور ایالات متحده به نحوی که در تاریخ صورت گرفته و به اساس سنت‌های گذشته مراسم تحلیف را به جا می آورند.
در این حال تحقیقات در مورد این که آیا برخی از اعضای کانگرس در حمله با تسهیل دیدارهای از مقر کانگرس یک روز قبل از یورش دست داشتند یا خیر ادامه دارد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان میگوید:
هرگاه در حقیقت این موضوع دریافت شود که اعضای کانگرس در تبانی با این اختشاش بودن، هرگاه آنها این جرم را حمایت کرده یا تقویت کرده باشند، در این صورت اجراءات جزایی ماورای کانگرس باید اعمال شود.
قانونگذاران مصوبه را معرفی کردند که به اساس آن کمیسیون دو حزبی برای تحقیقات در مورد حمله و سوالات کلیدی که آیا در این مسئله ناکامی استخباراتی و دخالت ممکنه مقامات سیاسی وجود داشته است یا خیر تشکیل خواهد شد. امی زیگارد از بانتون استنفورد میگوید:
اکسل عمل چگونه بوده است؟ پاسخ چگونه است؟ درس عبرت قاطعی که از شکست پاسخ گرفته شده میتواند چی است؟ و آنچه ما منحصی یک ملت میتوانیم برای ایجاد وحدت روایت، وحدت تجربه از آن حصول کنیم چی است؟ تا به اساس آن دوباره با هم اجماع کنیم.
بنابر نگرانی های امنیتی، مشق مراسم تحلیف از روز یک شنبه به روز دو شنبه موکول گردید.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، این بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشید.